أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر یک اشکال معروف در زمینه بیع فضولی بود، اون جایی که مشتری عالم به غصب و غاصبیت بایع فضولی باشه. گفتیم اگر مشتری عالم باشد به غاصبیت، اینجا مسئله مشکل میشه. همه مطالب رو که گفتیم تو بحث مرحوم فخر المحققین در ایضاح میخوایم مورد نظر قرار بدیم. مرحوم فخر المحققین بحث خودشون رو در ایضاح در مورد این مسئله که اگر مشتری آگاه باشه بر قول به کشف و قول به نقل استوار کردن، یعنی می فرمایند اگر قائل به نقل باشی مالک اصیل نمی تواند اجازه بدهد، اگر قائل به کشف باشی مالک اصیل می تواند اجازه دهد. اومدن این فرق رو گذاشتن. بنابراین اصل اون بحث رو دقت بفرمایید چی شد. علامه پایه‌گذاری کرده بود، علامه فرموده بود روز شنبه معامله صورت گرفته، روز چهارشنبه میخواد اجازه بیاد. اگر روز شنبه که میان فضولی و امر معامله صورت گرفته، امر مشتری کیه؟ مشتری اصیل. اگر روز شنبه میان امر که مشتری اصیل باشه و فضولی معامله صورت گرفته، اگر امر بداند، اگر امر بداند که این فضولی هست و تصرفش تصرف غاصبانه، روز چهارشنبه جناب زید که عبارت باشد از مالک اصیل حق اجازه نداره. چرا؟ مرحوم قطب الدین رازی فرموده بودند به خاطر اینکه وقتی روز شنبه این معامله صورت گرفته و امر میدونسته این غاصبه، در حقیقت معامله نبوده، در حقیقت تسلیت مجانی رخ داده، و وقتی تسلیت مجانی رخ داده دیگه فضولی که غاصب باشه سمن را گرفته و مال خودش میشه. شهید اول هم فرموده بودن اصلا این معامله، ما بگیم این معامله معامله باطل بوده، به خاطر اینکه مبیع بلا سمن که ما نداریم، مشتری یه چیز غصبی رو داد به امر، امرم تسلیت مجانی کرد، سمن را شیرینی بهش داد که دست درد نکنه که رفتی این مال دزدی را آوردی، حالا تو رفعیت میکنی، من این مال دزدی رو برمیدارم. این در حقیقت هماهنگی در دزدی حساب میشود نه معامله. حالا وقتی میرسیم به فرمایش فخرالمحققین در کتاب ایضاح، مرحوم فخرالمحققین بحث را دائر مدار قول به کشف و قول به نقل میفرمایند. میگن اگر قائل به نقل بشی باید بگیم که اجازه درست نیست، اگر قائل به کشف بشی اجازه درست هست. چرا؟ میگن به خاطر اینکه اگر قائل به نقل بشی تازه قرار از روز چهارشنبه معامله تصحیح بشه، خب در حالی که قبل از اون امر یه حقی فضولی حقی داره نسبت به ثمن، حقش چیه؟ حقش این است که او توسط خود مالک ثمن مسلط بر مال شده بود. لذا حق فضولی غاصب مقدم است از حق زید مالک، چون این قرار تازه از روز چهار شنبه این حق بیاید، در حالی که حق اون غاصب مال روز شنبه است. قرار بود تازه از روز چهار شنبه نقل و انتقال صورت بگیرد، در حالی که از همون روز شنبه امر از مال خودش با طیب خاطرش هدیه داده است، تسلیت مجانی نموده است، مال رو داده است به آقای امر. لذا اینجا تسلیت مجانی رخ داده، حق امر مقدم است از حق مالک که زید باشد. اما اگر قائل به کشف بشی، اگر قائل به کشف بشی، این کشف میخواد بگه از همون روز شنبه معامله‌ای که رخ داده امر و زید با هم جا به جا کردن، یه حالت بیع و اشتری تو توش هست، فراموش نکنیم ها، قطعا معامله عقد صورت گرفته، بیع و اشتری تو، بعدن میگیم این همه حکم تسلیت مجانیه. خب این معامله‌ای که انجام دادن قول به کشف، میگه آقا یه معامله‌ای بوده، رضایت مالک هم توش بوده، لذا زید اینجا حق پیدا میکنه در این معامله، میشه حق زید. از طرف دیگه وقتی امر میدونه این فضولیه و غاصبه، در حقیقت مستشکل مرحوم علامه فخر قطب الدین رازی شهید اول اینا فرمودن تسلیت مجانیه. خب پس تسلیت مجانی هم صورت گرفته، یه حقی هم پیدا میکنه غاصب ما. پس در یک معامله چون رضایت مالک بوده، مالک اصیل حق پیدا میکنه، چون تسلیت مجانی بوده، غاصب ما حق پیدا میکنه. این دوتا حقشون با هم تعارض میکنه طبق قول به کشف. وقتی تعارض کرده ما یه قاعده ای داریم، الغاصب و یؤخذ و به اشد الاحوال، غاصب باید به اشد احوالش بررسی بشه. لذا ما اینجا میایم حق مالک را مقدم میکنیم بر حق غاصب، میایم میگیم آقا زید حق اجازه دارد، پس حق زید میشه مورد قبول واقع میشه، میشه زید است که حق اجازه دارد. حالا سوال جناب فخرالمحققین، اگر اومدی و شما حق زید را مقدم کردی، زید حق داره اجازه بده، نداد، رد کرد، چه اتفاقی میفته؟ میگه آقای رد کرد که این مال که مال زیده میرسه به زید. این وسط سر جناب ام بی کلاه بوده، یه ثمنی را تسلیت مجانی کرده به غاصب. اونجا میگن اگر مال موجوده، ثمن موجوده، میتونه بره پس بگیره، اگر نیست حق نداره بره پس بگیره. این مباحث مرحوم فخرالمحققین. حالا ببینید عبارتتون رو، و والمحکیان الایضاح ابتناء و وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری علا کون الاجازه ناقلتن. وجه بطلان جواز تتبع عقود برای مالک را با علم مشتری را، این را ابتناء داده است. بر چی؟ علا کون الاجازه، این علا جار علا کون جار مجرور متعلق به ابتناء، مبتنی کرده است وجه بطلان را برای اینکه اجازه ناقله باشد. فیکون و منشأ الاشکال فی الجواز والعدم الاشکال فی الکشف و نقل، این الاشکال می شود خبر یکون، پس می باشد منشأ اشکال در جواز و عدم، اشکال در کشف و نقل. خوب دیگه از این به بعد سر خبر کانه هم دو نقطه می گذاریم. قال فی محکی الایضاح، نالشاتون نسخه شما برداشته باشه، قال فی محکی الایضاح، بریم خود عبارت مرحوم فخرالمحققین را در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد مورد نظر قرار بدیم. اذا کان المشتری جاهلا، اگر مشتری جاهل باشد، فللمالک تتبع العقود و رعای. اینا همه زیر حرف علامه است دیگه، علامه یه مشکلون گفته یک عالمه بحثه. فللمالک تتبع العقود و رعایت و مصلحتهی و ربح فی سلسلته سمن و المسمن. اگر که مشتری جاهل باشد، مالک میتواند تتبع کند عقود را، بررسی کند همه عقود را و رعایت کند مصلحت خودش را و سودش را در سلسله سمن و مسمن، هر کدام را که دوست داره قبول بکنه. کی؟ اگر که مشتری جاهل باشه. اما اگر که عالم به غصب باشد، فعلا قول الاصحاب من ان المشتری اذا رجع علیه بسلع لا یرجع علی الغاصب بسمن مع وجود عینه فیکون قد ملک الغاصب مجانا. اما اون جایی که باشد مشتری عالم به غصب، پس طبق قول اصحاب که مشتری اگر رجوع شود بر آن به اصل مال، لا یرجع بر غاصب به ثمن مع وجود عینه، اگر عینش وجود داشته باشه، فیکون و قد ملک، پس اینجا تملیک مجانی صورت گرفته، یا اسمش را بگذار تسلیت مجانی. لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنفس الأصحاب. به خاطر این که وقتی که او تسلیم کرده است سمن را به غاصب، نیست برایش بازگشت آن از غاصب به نفس أصحاب، البته اگر اونجایی که وجود نداشته باشه سمن عینش، ببخش اینش وجود نداشته باشه، اگه اینش باشه میشه مراجعه کنه به نص لسان. والمالک قبل الاجازه لم یملک الثمن، مالکم قبل از اجازه مالک ثمن نبود که، فرضینه مالک قبل از اجازه قائل به نقلیم، مالک قبل از اجازه فقط مالک عین هست ولا غیر. لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، به خاطر اینکه حق طبق قول به نقل این است که اجازه شرط است و سبب است، فلولم یا سبب است یعنی یا جزء است، فلولم یکن للغاصب، پس وقتی که برای غاصب نباشد، فیکون الملک به غیر مالک، پس اگر، حالا که فهمیدی این نکتهش اینجا یه عبارتش دقت بخواد، میگه حالا که فهمیدی اون عین برای در حقیقت اون ثمن برای مالک نیست، چون مالک عینه، پس ثمنه برای مالک نیست، حالا پس اگر برای غاصبم نباشد، از یه طرف هم ما میدونیم مشتری اصیل تملیک کرده، تسلیت مجانی کرده، از مال خودش هل داده بیرون، طبق قول به نقل داخل در مال مالک وارد نشده، پس معلوم میشه داخل در مال غاصبه، چون ملک بدون مالک ما نداریم طبق بعض انظار در حقیقت. فلو لم یکن للغاصب فیکون الملک به غیر مالک و هو محال، ملک بدون مالک محال است. فیکون قد سبق، پس لازمش این است که قد سبق ملک الغاصب للثمن على سبب ملک المالک له ای الاجازه، اینجا سبقت میگیرد ملک غاصب ثمن را، یعنی ملکیت غاصب مقدم می شود بر سبب ملکیت مالک لسمن. سبب ملکیت مالک لسمن چیه؟ ایل اجازه. پس وقتی که شما قائل به اجازه بشی، بگی اجازه نقش مملک ایجاد میکند، متمم است، ناقله، نگاه میکنیم این تازه میخواد از روز چهارشنبه نقل و انتقال را ایجاد بکنه، در حالی که از روز شنبه سمن رفته در مال غاصب، پس مالک میخواد اجازه بده بی را که این از مالش خارج بشه، سمن بیاد در مالش، سمن رفته در مال غاصب، و اینجا ملکیت غاصب اصلا تعارضی با ملکیت مالک نداره، چون مقدمه روز شنبه اون مالک شد، تمام شد رو تسلیط مجانی. میگه که اینجا کجا؟ فاذا نقل الغاصب از ثمن عن ملکه، وقتی غاصب دیگه ثمن رو از ملک خودش خارج کرده باشه، یعنی تلف شده باشه دیگه، لم یکن للمالک ابطاله، دیگه مالک هم نمیتونه اون رو ابطال بکنه. بله؟ نه نه، یعنی بله؟ نه آره دیگه، به همون معنایی که همیشه تلف هست، وقتی هم میگیم این موجود باشه منظورمون همینه، لذا مال دوزی رو زود میرن آبش میکنن دیگه، اون پولش هم باید سریعا پولشویی بشه اصطلاحا. و یکون ما یشتر الغاصب به سمن، و پس امی باشد اون چیزی که غاصب آن را خریده است در مقابل ثمن، و ربح آن چیز و ربحه له، برای غاصبه، چون غاصب در حقیقت پولو داده به عنوان شیرینی، بگو یعنی پولو گرفته به عنوان شیرینی، و ولذا حالا دارای ثمن شد، ثمن مال غاصبه چون پولو به عنوان شیرینی گرفت، پس مالشه، حالا وقتی میره معامله انجام میده مال خودشه دیگه، نوش جونش، حالا دیگه در جای خوده. ولیس للمالک اخذه لانه ملک الغاصب، مالک اصلا نمیتونه بره اینا رو اخذ بکنه بگیره، به خاطر اینکه این یک مال حلال طیب طاهر رو تسلیت مجانی گرفته. به خاطر چی؟ به خاطر یک کار گناهی که در حقیقت دستش رو از مال دوزی برداشته، بله گناه دوزی کرده، گناه کرده، الان این پول واسه چی گرفته؟ واسه این گرفته که دستشو از مال دوزی برداره، یکی دیگه بیاده مال دوزی رو برداره. خب ها؟ آره پولش ثمنش مشکلی نداره، اکل نبوده، در مقابل نبوده، تسلیت مجانی بوده، هدیه بوده، هبه بوده، شیرینی بوده، اکل مال به باطل نه. چون من این دستم رو از روی مال برداشتم، یه نفری به من هدیه داده، هبه است، نه معاوضه هم نیست، دوست داشته بده، اینطوری میگن علما دیگه. ببینید اینجا تسلیت مجانی صورت گرفته، چون ما ببینید چیزی به عنوان الان تو بحث معامله ما چیزی به عنوان حرام اون دنیا براش عقاب می‌نویسن، اینا که نداریم که، بعد این معامله صحیح یا باطل. الان معامله دومی که این رفته غاصب با این ثمنی که گرفته رفته معامله کرده، معاملهش صحیح یا واسطه؟ صحیح.
خب فقهاون اینطوری میگن، شما حساب کنید اگر اون دستش نبود بازم تسلیت مجانی بشه، میگن در مقابل یه چیزی هم.
بله
اون باطله،
مقابلش از نوع مقابله عقدی نیست که، از باب اینه که من یه کار حرامی انجام دادم، یکی به من یه هدیه ای داده، یه پولی داده، تسلیت مجانی کرده، عقدش الکی بوده، سوری بوده، کشک بوده، طبق این نظریه.
خب
پولم چجور بشتاره؟ بله پولم همه کرده بوده، بیا این نوشه جان،
بابت یه کاری همکاری بشتاره
دیگه، بابت همکاری. ببینید فقه قانونه باید مشخص بشه که این پول از چه بابه، این که مالک نبود، تو هم که میدونستی این مالک نیست، پس پولی که دادی با احتساب همه این شرایط دادی، پس یه پول علکی بهش دادی، یه پول دادی که در رفت دستشو از روی مال غصبی برداره، تو برداری، این کار حرام نیست، این ظاهرا باطل نیست. حالا بذارید و علل حداقل بحثش جاش اینجا نیست، و علل شما الان کاری به اون سمن بعدی و اینا نداریم، مسلم این سمن رفته در ملک این آقا واقع شده، و وقتی معاملات دیگر انجام میده اشکالی نداره معاملاتش، ملک شده دیگه، همه علما میگن ملک شده. و علل قول به ان اجازت المالک کاشفه، و طبق قول به این که اجازه مالک تمام شد، همه حرفا نقل بود، اونی که بهش توجه کنید در درس امروز اینه که طبق قول به نقل حق غاصب، ببینید میگن حق غاصب که یه تسلیت مجانی چیزی گیرش آمد، مقدم است بر حق مالک، چون حق مالک قرار چهارشنبه بیاد برای یه چیزی که روز شنبه حق یه نفر دیگه شد و خورد و برد و تمام شد. این وسط هم مالک ضرر نمیکنه، مالک این مالش رو میره از هر جا باشه پلیس براش گیر میاره، انشالله میاره براش. اونی که ضرر میکنه اون مشتریه که میدانسته تو مال دزدی دادی یا مال دزدی و به تو تسلیت کرده، بهش میگن چشمت کور، تو میدونستی تسلیت مجانی کردی. و اما طرف مقابل و علی القول به ان اجازت المالک کاشفه، طبق قول به این که اجازه مالک کاشفه هست، فاذا اجاز العقد کان له، اگر اجازه بدهد مالک عقد را مالشه. چرا؟ آقا اونجا هم همه این حرفا هست، حق غاصب اونجا هم هست، چون طبق قول به کشف ما در حقیقت اون مشتری اصلی که میدانست قاسم است تسلیت مجانی کرد، میگیم بله اونجا هم حقش ثابته. اما قول به کشف میگه از همون اول مالک هم حق داره، پس تقدم ندارد حق قاسم نسبت به حق مالک، اینا با هم درگیری میشه. حق کی مقدم میشه؟ القاسب و یوخذ به اشد احواله. میفرماید که فاذا اجاز العقد کان له و یحتمل ان یقال لمالک العین حق تعلق بالثمن. میشه اینطوری تبیینش بکنیم، بگیم مالک عین یه حقی دارد که اون حقش تعلق به ثمن گرفته، چرا؟ چون معامله صورت گرفته و این معامله رو اجازه داده. فان له اجازه البيع و اخذ الثمن، او می تواند اجازه دهد بیع را و ثمن را بستاند. قاسب هم حق داره، میگه بله، ولی به حقه مقدم علی حق القاسب، حقش نسبت به حق قاسب چیه؟ مقدم است. چرا؟ لان القاسب یؤخذ به اخص احواله و اشقها علی، به خاطر اینکه در حقیقت غاصب اخذ می شود به اخص احوالش و اشق احوال بر او یش، و المالک به اجود الاحوال، کسی که مالکه به بهترین حالش باهاش معامله میشه. ثم قال، بعدش مرحوم فخر المحققین فرمودن و الاسه اندی انه مع وجود عین الثمن للمشتری العالم. حالا سوال، اگر مالک اصیل اجازه داد که ثمن رو گفتیم او برمی‌داره، اگر اجازه نداد چی میشه؟ میگه که اصح در نزد من این است که اگر عین ثمن وجود دارد، مشتری که عالم بوده میتونه بره اخذ بکنه آن را للمشتری العالم اخوه، میتونه بره بعد از اینکه رد صورت گرفت معلوم شد مبیع را که برداشت مالک برد، این فقط سرشمون بی کلاه دیگه، پولو که داده بود به قاسب، قاسبه رفت، مبیع هم که داده بود اومدن گرفت، مبیع هم که مال در حقیقت مالک اصلی بود، پلیس آمد با هلیکوپتر از دستش در آورد و برد، سرش بی کلاه مون. میگه اگر عین ثمن موجوده میتونه بره بگیره، ولی مع تلفه لیس له الرجوع بهی، اینجا دیگه حق رجوع نداره. کما علیه اصحاب انتها کلامه، یعنی انتها کلام مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد علی القاعده. با تسلیت مجانی میاد،
این تسلیت علالقاعده یا عموم مالک بعد از عقده، یعنی حق مالک که عموم غالبا قبل از حق قاصده، یعنی اینجا باید یه تفسیر دیگه هم ایشون مثلا نیازی به دلیل نبود که مثلا قاصد رو قصد برد، من این دو اون تفسیره که مثلا قبض و اقباض ایشون قبل از قبض عقد باشه
اشکالشون اینه. من تقریر بکنم ببینید همین رو میخواید بگید یا نه؟ میخواید بگید ببینید شما تمام هر فرمایشتون این بود که تسلیت مجانی صورت گرفته، درسته؟ و این عقد در حقیقت کشکه طبق فرمایش مرحوم علامه که گفت مشکل است. یعنی اومدید گفتید این عقد فقط شکل و شمایلی بیش نبوده، این یه چیز شبیه هبه میمونه، شبیه تسلیت مجانی میمونه. ما از شما سوال میکنیم این تسلیت مجانی کی صورت گرفت؟ اگر تسلیت قبل از عقد صورت گرفته، یعنی اول در حقیقت سمن رو داده بعد عقد با هم خوندن، اینجا حق غاصب مقدم است نسبت به حق مالک، چه قائل به نقل بشی چه قائل به کشف بشی، چون تسلیت قبل صورت گرفته، معامله بعد صورت گرفته، تسلیت حق ایجاد میکنه برای غاصب، معامله هم که هیچی بوده. اگر تسلیت بعدش صورت گرفته، حق در حقیقت مالک تعارض نداره با حق غاصب. چرا؟ چون حق مالک حین العقد آمده، حق غاصب بعد از عقد آمده، لذا تعارض نداره. اما اگر دقیقا آنن ما همزمان با عقد تسلیت هم صورت گرفته باشه، اینجا هر دو یک زمان میشن، حق در حقیقت غاصب و حق مالک با هم دیگه تعارض میکنه. ایشون میفرماید آقا اون مورد همزمانی که خیلی نادره، بله اونجا ما قبول داریم که جریان پیدا میکنه، اونم که تسلیت قبلش صورت بگیره اینم خیلی نادره، چون اینا ظاهرش عقد انجام دادن. معمولا چه اتفاقی میفته؟ معمولا اتفاقی که رخ میدهد این است که اول عقد صورت میگیره، بعدش مشتری آگاه به غاصبیت میره تسلیت میکنه، لذا اینجا در حقیقت تعارض حقین به وجود نمیاد. بناءً علل کشف، بناءً علل کشف مقدم میشود حق مالک نسبت به حق غاصب، به خاطر اینکه اصلا تعارضی نیست، قبلش بوده. بنابر نقل اما نه، بنابر نقل چون همون زمان فرض ما بر این است که حالا یا قبلش یا همزمان یا بعدش داده شده مال داده شده، بالاخره هر چی باشه فرض بر این است که قبل از زمان اجازه این نقل و انتقال صورت گرفته، اونجا مسلما حق غاصب مقدمه و لذا نوبت به آقای مالک نمیرسه. این فرمایش ایشون هست. جوابش هم اینه که بله، ما سخت ترین قسمتش رو گفتیم و اون قسمتی که قبل باشه بالفرض خارج کردیم، چون فرض این است که با عقد اینا با هم جا به جا کردن. موردی که بعد باشه اون وقتی ما موردی که همزمان باشه رو ثابت کردیم، به طریق اولا موردی که بعدش هم باشه رو ما در حقیقت گفتیم حق مالک مقدم است، مشکلی وجود نداره. این اشکال شما و جوابش. انتها کلام مرحوم فخر.
حق بودن به اینش برای قاضی حق شکل میگیره مسلمه، با آقایی دارن کسی که مجرد نمیشه مثلا بهش
نه، خود بنده حقیر به ذهنم میرسه که تسلیت مجانی اصلا نیست. ببینید اصلا تسلیت مجانی نیست. العقود تابعتون للقصود. چطور هست که شما در بحث بیع غاصب چی میگفتیم ما؟ در بیع غاصب فضولی ما چی میگفتیم؟ میگفتیم غاصب فضولی که اصلا عقد ازش صادر نمیشه، قصد جد نداره، پس اصلا عقدش باطله. میگفتیم نه، فضولی غاصب عقدش درسته. چرا؟ چون اول خودش را میاد نازل منزله مالک میکند، طبق همون عمل میکند. اینجا هم مشتری میاد میگه من تو این نازل منزله ای که تو کردی خودت را به عنوان مالک، منم قبول دارم تو هم مالکی، با هم دیگه معامله انجام بده. تسلیت مجانی نیست که، مسلم اصلا تسلیت مجانی نیست. گفتن بیع تو اشتری تو میخرم ازت، لذا اینجا اصلا تسلیت مجانی رخ نداده. وقتی تسلیت مجانی رخ نده همه این حرفا جدا میشه. ما حرف جدیدی هم نمیزنیم، ما همونی که مرحوم علامه گفت مشکلون، اشاره به همین بود دیگه، مشکلون دو بچه. یه بخش اینکه میگیم تسلیت مجانی هست و همه این بارو بندیلا قول کش نقل مثلا، یا میگیم نه خیر آقا تسلیت مجانی نیست، عقد از اول. ما میگیم نه خیر از اول عقده، واقعا هم عقده، چون فرض ما برای اینکه به طور شرعی تو گفته شده. اگر این دوتا که همدیگر میشناسن و میدونن و اینم میدونه اون دزده و برچی به طور شرعی تو گفتن، واقعا بیاییم شیرینی رو بگیر برو دیگه. نه آمده اساس عقلی و عقلایی چجوری درست میشه؟ همونطور که میگیم بایه فضولی غاصب در صورت جهل مشتری میتونست خودش رو نازل منزله مالک بکنه، در صورت علم مشتری هم اون خودش رو میتونه، مشتری هم میتونه او رو نازل منزله مالک کنه، هیچ اشکالی هم وجود نداره. این پس اساس نظری این مسئله وجود داره، به نظر منم این قول بهتره. ولی حالا اگر گفتیم تسلیت مجانی چی؟ دیگه مباحثش قبوله. خب جناب شیخ داوری بفرمایید پیرامون قول مرحوم فخر المحققین، برید زندگی مرحوم فخر المحققین را در این یک هفته‌ای که تعطیل هستید بخوانید. انه لا وقع للاشکال علی تقدیر الکشف. خوب دقت کنید عبارت این یک پاراگراف رو با هم حل کنید. ظاهر کلامش این است که طبق نظریه کشف که اصلا اشکال مطرح نمیشه. چرا؟ چون حق مالک و غاصب با هم دیگه تعارضی یا حالا طبق حرفی که جون زد نداری، یا اگرم داشته باشه تعارضشون حق مالک رو ما مقدم میکنیم. و هذا هو المتجه، خیلی حرف خوبی هم هست. از هین ازن یندفع و مستشکله القطب و شهید رحمهما الله. به خاطر اینکه وقتی که ما قائل به کشف شدیم، دفع می شود آنچه که اشکال کرده بودند به آن مرحوم قطب رازی و شهید اول. اونا دو اشکال آقایون مطرح کرده بودن. یکی اشکال دور بود. این دور رو بذارید من بنویسم بعد ببینیم آیا طبق قول به کشف این دور مطرح میشه یا نه. میگفتن اجازه مالک اصیل نسبت به عقود متتابعه بر ثمن، این عقودی که بر ثمن جریان پیدا میکنه، این متوقف است بر تملک او نسبت به ثمن و تملک او نسبت به ثمن موقوف است بر اجازه. این هذا دور صریح. من اینو طبق قول به نقل توضیح بدم. میگیم اجازه مالک اصیل نسبت به عقود متتابعه بر ثمن، روز شنبه معامله صورت گرفته، درسته؟ میان مشتری اصیل و بفرمایید بایع فضولی، چه اتفاقی افتاده؟ مشتری اصیل ثمن رو داده اومده اینجا، بایع فضولی هم مبیع را داده آمده دست مشتری اصیل. حالا این بایع فضولی این ثمن رو بر می‌داره، میاد در یک معامله می‌شود مشتری، معامله می‌کنه با کی؟ با یه بایعی. پس همین بایع فضولی میاد در معامله دیگه می‌شود مشتری، مشتری میشه اون موقع این ثمنه رو میده یه دونه چی میگیره؟ مبیع میگیره. حالا شما میخواد فرض کنید که آقای زید که مالک اصیل این مبیع هست بیاد این معامله رو اجازه بده، فرض بر اجازه عقود متتابعه است دیگه، فرض کنید میخواد بیاد این معامله رو اجازه بده، این معامله ربط، دقت کنید، ربطش با زید چیه؟ ربطش اینه که این سمنه در حقیقت سمن مالش بوده. پس اگر این معامله رو قبول داره، دیروز گفتیم اگر این معامله رو قبول داره یعنی این معامله رو قبول داره، پس اجازه مالک اصیل نسبت به عقود متتابعه بر سمن فرض بر این است که او باید تملک نسبت به این سمن داشته باشه که بخواد این عقد متتابع را اجازه بدهد. خب حالا تملک او نسبت به این سمن که الان تملک نسبت به این سمن داشته باشد که بخواهد اجازه دهد، تملک او نسبت به سمن هم متوقف است، برای اینکه نسبت به این مطلب اجازه داده باشه. اگر این اجازه نداشته نداده باشه این جارا، تملک نسبت به این هم پیدا نمی کنه. میگفتن هادا دورون صریح، اجازه مالک اصیل نسبت به عقود متتابعه بر سمن فرع تملک او نسبت به سمنه، بناءً علی نقل تملک او نسبت به سمنم فرع این است که این معامله رو اجازه بده دیگه، چون وقتی اینو اجازه داد تازه از الان نقل و انتقال صورت میگیره، این معامله درست میشه و این نمیشه و این دور مصرحه. این طبق قول به نقل درست، اما طبق قول کشف نه کفش، طبق قول به کشف وقتی میاد این معامله رو اجازه میده کشف میکنه، از الان اون درست نمیشه، کشف میکنه که از همون روز شنبه معاملش درست بوده، لذا همون موقع مالک بوده، لذا اجازه مالک اصیل نسبت به عقود متتابعه بر سمن متوقف بر تملک او نسبت به سمن هست، ولی تملک او نسبت به سمن متوقف بر اجازه نیست. اجازه کشف میکنه از اینکه اون عقده باعث تملک او نسبت به سمن شده. پس هیچ مشکلی طبق قول به نقل، این اشکال اول شهید بود، اشکال اول قطب رازی بود که اینو ایشون میگه اصلا طبق قول به کشف اصلا وجود نداره. از هینه ازن یندف او مستشکله القوت و شهید به ان تسلیت المشتری للباع علی السمن، به اینه که تسلیت کند مشتری بایع را، تسلیت کند بایع را، بر چی تسلیت کند؟ علی السمن جا مجموع تر تسلیت، به این که تسلیت مشتری بایع را بر سمن علی تقدیر الکشف تسلیت علی ما ملکه الغیر بالعقد سابق علی تسلیت الحاصل بالاقباض. یا ببینید میگه اسم انه تسلیت، خبر انه تسلیت، اساس ترکیبی روشن کنی متنش روشن میشه. تسلیت مشتری بایع را بر سمن، لام لیل بایع تقویت میشه مفعول تسلیت، مشتری که میاد بایع را بر سمن تسلیت و مسلط میکند علی تقدیر الکشف طبق قول به کشف، این در حقیقت اینی که مشتری بایع را میاد تسلیت میکنه در حقیقت تسلیتون، تسلیتیست چی؟ علا ما ملکهو الغیرو بالعقد سابق طبق قوله بکشم. وقتی این مشتری میاد این جنس رو نگاه کنم اینو میاد میده، داره تسلیت میکنه چیزی را که قبلا یکی دیگه مالک شده بوده که مالک اصیل باشه، تسلیتون علا اون چیزی که مالک شده است آن را، غیر بزن مالک اصیل زیرش، غیر از مالک اصیل بالعقد سابق طبق قول به کشف اینه دیگه، عقدی که از حیث عرفی معمولا از سابق علی تسلیت الحاصل بالاقباض، سابق است بر تسلیتی که به خاطر اقباض حاصل شده. اون سوالی که آقا پرسیدن خیلی دقیقا اینجا اینو مطلب رو روشن‌تر میکنه دیگه، این توضیحی که دادیم. فاذن کشف ذلک بالاجازه، وقتی که زیر این کشف خط بکشید، این کشف یعنی کشف شد، وقتی که این کشف ذلک ذلک بنویسید که این که سبقت دارد تملک مالک اصیل بر تسلیت مشتری مال غاصب را. خب فاذن کشف ذلک بالاجازه، وقتی که با اجازه کشف شد، عمل مقتضاه، یعنی عمل میکند اقتضای خودش را، یا عمل مقتضاه به طبق مقتضای خودش عمل میشود. احسنتون، بهترم هست. عمل به مقتضا، یعنی به مقتضای خودش عمل میشود، به مقتضای آن عمل میشود. خب این جایی بود که اجازه بیاد. حالا فرض کنید طبق قول به کش چی بیاد؟ رد بیاد. فاذا تحقق رد، وقتی که رد بیاد، این کشف کون ذلک تسلیتا من المشتری علی ماله، وقتی که رد بیاید کشف می کند از این که ذلک، بزن به تسلیت، تسلیت مشتری، تسلیتی بوده است از ناحیه مشتری نسبت به مال خودش، دوست داشت مال خودش را هدیه داد، تسلیت کرد، به کسی مربوط نیست، فلسه لوان یستر دام، نمیتونه بره پس بگیره، بناءً علی ما نقل من الاصحاب، بنابر اون چیزی که از اصحاب نقل شده. بله نعم، علل قول به نقل یقول اشکال فی جواز اجازت العقد الواقع علی السمن، اما اگر قائل به بفرمایید نقل باشی، اینجا اشکال واقع می شود. اشکال در چی؟ در جواز اجازه عقدی که واقع بر سمن شده. این پایینیه، این پایینه، اینو نمیتونه اجازه بده. چرا نمیتونه اجازه بده؟ لأن اجازت مالک المبیع لهو، طبعا بعد در بعض از نسخه ها باشه المالک للمبیع، مال شما نیست اینطوری؟ خب اگر نسخه ای که المالک داره احتمالا للمبی هم هست، ولی خب مالک المبی خوبه، وقتی دو تا لام نیاد. لأن اجازت مالک المبی لهو موقوفه على تملکه للثمن، به خاطر اینکه اجازه مالک مبی عقد روی ثمن را، یعنی دومی را، این موقوفتون على تملکه للثمن. چه حقی من دارم این دومی رو اجازه بدم؟ باید من مالک این ثمنه باشم که حق اجازه بر من بیاد. خب تازه من میخواد با این اجازه که اینجا صادر میکنم نقل دیگه، با این اجازه که الان میخوام صادر کنم میخوام مالک اون بشم. تملک من نسبت به این ثمن فرع تملک من نسبت به اون ثمنه، تملک من نسبت به این مبیع، ببخشید پایینی مبیع، تملک من نسبت به این مبیع فرع تملک من بر اون ثمنه. لأنه قبلها اجنبی عن، به خاطر اینکه این مالک قبل از اجازه اجنبی عن، ربطی نداشته، عقد کامل نبوده. والمفروض ان تملکه از ثمنه موقوف علی الاجازه علی القول بالنقل، چرا اجنبیون؟ خاطره که مفروض این است که تملک او، تملک مالک اصیل سمن را موقوف است بر اجازه بنابر قول به نقل. و هادا دورون صریحون موقوف است طبق قول به نقل علال اجازه، موقوف بر اجازه است. این می شود اشکال اولی که مرحوم قطب رازی و مرحوم شهید اول گرفته بودن، که جناب شیخ میگه باریکلا به فخر المحققین که فهمید این اشکال طبق قول به کشف جریان نداره، طبق قول به نقل جریان داره. اشکال دومی هم مطرح کردن، انشاءالله فردا میخونیم و بحث را تمام میکنیم. فردا جلسه آخر خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. البته جلسه